به خود ادارات کل نظارت و راهبری رو در حوزه پژوهش داشته باشه.
یعنی در ادارات کل یه دفتر دارید شما برای این کار یا نه؟
نه دفتر مستقل نداریم، ولی محیط حقوقی ایجاد کردیم. در هر اداره کل ما یک در حقیقت شورای مطالعات و پژوهش‌های راهبردی به ریاست خود مدیر کل به اضافه یه دبیر متخصص در حوزه پژوهشی و علمی فعالیت میکنه که معاونین اداره کل به همراه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های خود استان در حقیقت ما سعی کردیم به منظور اون ایجاد همافزایی بین علم و اجرا و بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی بومی استان از خود اساتید دانشگاه استان در اون شورا عضویت دارن و مسائل و مشکلات خود اداره کل و ورزش و جوانان استان رو بررسی میکنن و همین مسیر رو بر مبنای اون اولویت‌های پژوهشی اداره کل طی میکنن. یکی از راه‌های دیگه‌ای که ما در حقیقت به سمت برطرف کردن نیازهامون رفتیم بحث حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و رساله‌های دکترا در راستای نیازهای وزارتخونه هستش که اینها هم در به وزارت ورزش و جوانان و مرکز مطالعات و جوجه راهبردی بر روی دانشجویان عزیز هم در حقیقت رده کارشناسی ارشد و هم به خصوص دکترا باز هست که نیاز در طبق نیازهای وزارت ورزش و جوانان اون پایان نامه هاشون رو بیارن و مورد حمایت قرار می گیرن.
این هم بخشی از صحبت‌های جناب آقای واعظی بود، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های وزارت ورزش و جوانان، که در برنامه ظهر روز گذشته به اضافه ورزش حضور پیدا کرده بودند. اما دیگر مهمانی که باز هم مهمان رادیو ورزش و برنامه به اضافه ورزش بودند در طول این هفته، محمد معانی، ایشون سرپرست دفتر برنامه‌ریزی و نظارت ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان بودند و مهمان این هفته برنامه به اضافه ورزش در رادیو ورزش.
دفتر شما چگونه بر کار فدراسیون ها که بخش در واقع اصلی کارشون ورزش قهرمانی هست این نظارت رو انجام میده؟
به استظهار برسونم که در سالهای گذشته در سنوات قبل فدراسیون ها تقاویم ورزشی خودشون رو به وزارت ورزش ارسال میکردن و بر اساس اظهارات خودشون مواردی که در تقویم ها درج می شد توسط دفتر برنامه‌ریزی مورد کنترل قرار می گرفت، حالا هم به صورت کمی و هم به صورت کیفی. از اسفند ماه سال گذشته که بنا به ابلاغ وزیر وقت من این افتخار رو پیدا کردم که در اون دفتر خدمتگذاری داشته باشم، با کمک همکارانمون و متخصصین دانشگاهی ما رویه نظام در حقیقت ارزیابی و ارزشیابی عملکرد فدراسیون ها رو با روشی به نام بوچر تغییر دادیم و این تا انتهای سال مراحل پایانیش ادامه پیدا خواهد کرد و در سال 1404 انشاءالله با این روش فدراسیون ها رو مورد ارزیابی قرار میدیم. در روش بوچر 9 شاخص یا 9 مؤلف مد نظر بود، با مشورتی که گرفتیم حالا برنامه به صورت ایرانیزش به 12 شاخص افزایش پیدا کرد که شاخصهای مالی سر جای خودش، بحث مسابقات، بحث کارهای فرهنگی و مؤلفهای دیگه در این نظام ارزشیابی قرار گرفته که امیدوارم که دقیق تر بشه فدراسیون ها رو عمل کردشون رو مورد بررسی قرار داد. حالا انتهای این داستان هم بحث مدال هست، یعنی ما همه فعالیت هایی که در فدراسیون های ورزشی علل خصوص رشته هایی که در المپیک حضور دارن یا در بازی آسیایی حضور دارن که برای ما یک اولویتی است که مدال آور هستن، اونها رو دقیق تر با یک ذره بین دقیق تر قرار هست که بیشتر مورد بررسی قرار بدیم. مستظر هم هستید که وزارت ورزش تقریبا بزرگترین حامی این فدراسیون ها، منظورم هم از حمایت های معنوی هم از حمایت های مادی است. ما تامین کننده تقریبا بخش قابل توجه از منابع مالی اونها هستیم و این موضوع هم باعث میشه که ما یک نظارت دقیق‌تر و استثوابی‌تری رو بتونیم در این مورد اعمال کنیم.
نقش کمیته المپیک آقای معانی اینجا چیست؟ اونها فقط در زمان بازی المپیک و بازی آسیایی بر فدراسیون نظارت میکنند، چون یه بودجه هم اونها میدن به فدراسیون ها در بخش ورزش قهرمانی، یا اینکه در طول سال هم اونها هم این نظارت رو دارن؟
خب کمیته ملی المپیک و کمیته پارا المپیک میتونن که کمک ما باشن در این موضوع، ولی به طور کل کمیته ملی المپیک وظیفش پشتیبانی از تیم هایی هستش که در المپیک و بازی های آسیایی شرکت میکنن. خب قطعا هر چقدر تفاهم بین وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک بیشتر باشه، این نظارت میتونه دقیق‌تر صورت بگیره. ما هم در طول سنوات گذشته، در طولی که طول 31 سال گذشته که من افتخار خدمتگذاری در سازمان تربیت بدنی سابق و وزارت ورزش امروز، این دچار فراز و نشیب هایی بوده، این تعامل بین وزارت ورزش یا سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک. بعضی وقتا خیلی خوب این اتفاق افتاده و بعضی وقتا به خاطر اختلاف نظرها و مسائلی که بوده. خوشبختانه با آمدن آقای دکتر دنیا مالی و دستوراتی که در طول همین دو ماه گذشته ابلاغ فرمودن، داریم به تعاملات خوبی با کمیته ملی المپیک میرسیم که از هر حیث بتونیم هم پشتیبان خوبی باشیم برای تیم‌هایی که دارن اعزام میشن و هم نظارتی داشته باشیم بر عملکردشون. و مستظر هستید که نظارت کردن فقط نگاه کردن نیست، بحث ورود هست، بحث ممکنه کار تا به جابجایی ها هم کشیده بشه، چرا که ما نقطه عطف میدونیم بحث ورزش قهرمانی رو در وزارت ورزش، جایی که ما میتونیم دسترسی به مدال ها داشته باشیم، سرود عزیزمون نواخته بشه، پرچم مقدسمون به اهتزاز در بیاد، و قطعا این موضوع بسیار مهمی.
خب خیلی ممنونم بخشی از صحبت‌های جناب آقای معانی، سرپرست دفتر برنامه‌ریزی و نظارت ورزش قهرمانی رو شنیدید. اما دیگر مهمان ما در طول هفته در رادیو ورزش و به ویژه در همین برنامه همیشه با ورزش، آقای دکتر شهرام عظیمی بودند، مدیر کل محترم دفتر توسعه ورزش روستایی و اشعری وزارت ورزش جوانان، که بخشی از صحبت‌هایشون هم آماده پخش است.
خدمت شما عرضم که ما بر اساس مأموریت و شرح وظایفی که دفتر توسعه ورزش روستایی و اشعری وزارتخونه داره، سه موضوع رو به صورت جد و بر اساس تکلیفی هم که سازمان مدیریت برنامه بر ما در واقع انجام داده، سه موضوع رو به صورت جد پیگیری میکنیم که بر اساس اون این شاخص ها هم سنجیده میشیم. یکیش بحث در واقع تجهیز خانه های ورزش روستایی و اشعری است که مفصل در این خصوص اگه شما اجازه بفرمایید حتما صحبت خواهم کرد. دوم بحث تربیت نیروی انسانی متخصص، یعنی اینکه ما در خصوص آموزش داوران و مربیان میبایستی که این اتفاق رقم بزنیم، ویژه روستاییان و عشایر. به عبارتی داریم به سمت و سوی باید حرکت بکنیم که ما در خصوص داور و مربی در روستا بی نیاز شیم و کمتر دست طلب و یاری از شهر داشته باشیم، چرا که میدونیم هممون که اعزام یک مربی یا داور برای برگزاری یک رویداد از شهر به روستا و برای آموزش بچه از شهر به روستا هم متحمل و متقبل هزینه هایی است و هم یک مرارت هایی رو داره و هم موضوعات اینچنینی باعث میشه که فعالیت خیلی مستمر نتونه قوام و دوام بیاره. بنابراین یکی از تکالیفی که ما داریم دنبال میکنیم بحث آموزش داوران و مربیان ویژه مناطق روستایی و اشعری
از خود روستاییان.
دقیقاً از خود روستاییان. این اتفاق رو من گزارشم خدمت شما عرض بکنم، ما میرسم به این موضوع هم که امسال جام پرچم رو برگزار کردیم در سه رشته. یکی از اون رشته‌ها رشته مینی فوتبال بود در استان کردستان، شهر سنندج میزبان آقایون و خانم‌های روستاییان و اشایر بود. همونجا ما دوره داوری و مربیگری فوتسال یا فوتبال 5 نفره رو برگزار کردیم. یعنی این موضوع در دستور کار دفتر توسعه ورزش روستایی و عشایریه و داریم به جد دنبال میکنیم. موضوع بعدیش هم بحث برگزاری جشنواره‌های بومی محلی است به منظور احیای بازی‌های سنتی که این هم یکی از تکالیفیه که عرض کردم، هم اسناد بالادستی این رو به ما الزام کرده و هم در فرمایشات ولی امر مسلمین جهان مقام معظم رهبری بارها و بارها تأکید شده بر احیای بازی‌های سنتی بومی محلی، که این هم اثر اعتقاد و اثر باز هم تکلیف ما داریم این موضوعات رو دنبال میکنیم و استانها، برنامه‌ها و جشنواره‌هاش رو رصد میکنیم، ارزیابی میکنیم و به هر حال به نوعی هم هدایت میکنیم که بتونیم خروجی خیلی خوب و موثری داشته باشیم.
خب خیلی ممنون و متشکر. ما سعی کردیم که بخشی رو از صحبت‌های مهمانان عزیزمون در طول هفته در رادیو ورزش در قالب برنامه همیشه با ورزش و به اضافه ورزش رو تقدیم حضورتون کنیم. باز دوباره برمیگردیم به کارشناس خوب برنامه مجاوای ولی‌زاده عزیز. حالا اگر نکاتی هست که از مجموع این بحثایی که ازان داشتن برای ما بفرمایند تا انشالله ما ارتباطی هم برقرار کنیم. بفرمایید.
بله خیلی متشکرم. خب خلاصه بحثا رو دوستان عزیز شنونده شنیدن. خب ما به طور مفصل تقریبا در این چند روز با این میهمانان که حالا چه در برنامه همیشه با ورزش، در برنامه به اضافه ورزش تشریف آوردن صحبت کردیم. صحبت ها خوبه، کارهای خوبی داره انجام میشه. حالا تو این چند بخشی که ما صحبت کردیم، ورزش قهرمانی، ورزش بانوان، بخش آمایش سرزمینی، که اونجا من فکر میکنم یه کار خیلی دقیق و خوبی داره انجام میشه، ورزش روستای عشایری اینها، ولی امیدواریم که انشالله به ثمر بنشینه این کارها و پیگیری بشه، نظارت بشه که ما شرایط ورزشمون تو بخشای گوناگون انشالله بهتر از اینی که الان هست بشه.
درود بر شما. خیلی ممنون و متشکرم. اما ارتباطمون به صورت زنده، خب دوستان میگن که هنوز ارتباط برقرار نشده. بریم بخشی رو بشنویم که معمولا جزء بخش‌های ثابت ما در طول این هفته هم هست، هفته‌ای که خدمتتون هستیم، بخش یادداشت روز و جناب بهمن اسدی.
به نام خدا، با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان گرامی، یادداشت روز با موضوع هفته تربیت بدنی و ورزش رو تقدیم حضورتون میکنم. پیش از این از لزوم توجه به ورزش رایگان و یا حداقل ورزش ارزان سخن گفته شد. از وظیفه دولت طبق قانون اساسی در این باره حرف زدیم. به موضوع وظیفه وزیر محترم ورزش در خصوص ایجاد تعامل با سایر دستگاه‌های دولتی برای تسهیل ورزش همگانی اشاره شد. هفته تربیت بدنی و ورزش که همه ساله از 23 مهر ماه آغاز و تا 2 آبان ماه ادامه داره، بهترین فرصت برای پرداخت جدیتر به این موضوع مهم جامعه ماشینیه. در این هفته باید ضمن اتخاذ تدابیر مهم حداقل جشنواره سراسری رو شاهد باشیم که طی اون بهترین تبیین در خصوص مزیت‌های ورزش در اختیار عموم مردم قرار بگیره. هفته تربیت بدنی و ورزش به عنوان بهار فعالیت‌های تازه و مؤثر باید در دستور کار ادارات کل تربیت بدنی در سراسر کشورمون باشه. همه نهادهای متولی در امر ورزش باید در این هفته با استفاده از امکانات خوبی که دارن فضای سراسر شور و شوق رو ایجاد کنن. اینکه آیا چنین اقداماتی صورت گرفته یا نه رو به قضاوت افکار عمومی میسپاریم. همون گونه که ذکر شد، این هفته میتونه با دلسوزی و همت متولیان امر ورزش در دستگاه‌های مختلف دولتی و حتی با کمک بخش خصوصی زمینه مؤثر برای ایجاد تعامل باشه. تعاملی که قطعاً میتونه در طول سال به شکل مستمر ادامه پیدا کنه تا از همه ظرفیت‌های موجود در ورزش در سراسر کشورمون بهترین بهره رو ببریم. اگرچه ورزش به عنوان یک صنعت درآمدساز در سطح جهان به شدت مورد توجهه، اما پیش از اون باید به این موضوع که سلامت جامعه به عنوان یک هدف بزرگ و مقدس مورد توجهه در این باره اهتمام لازم رو داشته باشیم. این هفته به پایان رسید و باید امیدوار بود. با درس گرفتن از اون چه گذشت و باید میگذشت، از همین امروز به فکر برنامه‌های سازنده‌تر در سال‌های بعدی باشیم. امید که این امر مهم که به نوعی امر به معروف هم هست، به بوته فراموشی سپرده نشه و در آینده شاهد تحقق برنامه‌های بهتر در این باره باشیم. شکی نیست که جامعه امروز ما با وجود مشکلات پیدا و پنهان در پرداخت به ورزش، به شدت به این موضوع علاقمند و پیگیره. باید از این همه عشق و علاقه و اشتیاق بهترین بهره رو ببریم. با این امید تا نوبتی بعد، خدا نگهدار.
بله، تشکر میکنیم از جناب بهمن اسدی که بخش یادداشت روز رو تقدیم حضور شما ایزان کرد. اما میخوام بریم سراغ مهمان تلفنی امشب برنامه همیشه با ورزش، با توجه به دقایق باقی مانده چند دقیقه خدمتشون باشیم. جناب دکتر علیرضا کلانتری، مدیر کل محترم دفتر توسعه ورزش‌های همگانی وزارت ورزش و جوانان. آقای دکتر کلانتری، درود بر شما، شبتون بخیر باشه.
منم سلام عرض میکنم.
سلام جناب نوروزی عزیز، ارادتمند جناب عالی، همکاران محترم، کارشناس محترم برنامه جناب والی زاده و ملت بزرگ ایران هستم خدمتتون.
درود بر شما، خیلی ممنونم آقای والی زاده، بفرمایید.
خیلی متشکر. خب آقای کلانتری، هفته تربیت بدنی و ورزش رو پشت سر گذاشتیم. ما در این هفته با مسئولان گوناگونی صحبت کردیم، جای در واقع بخش ورزش همگانی یه مقدار خالی بود که بعد ندیدیم در این دقایق پایانی برنامه چند دقیقه خدمت شما باشیم. من ابتدا میخواستم، چون یه خبری امروز از شما دیدم که در واقع همین امروز هم ظاهرم بوده، در زنجان اولین اجلاس سراسری دبیران استانی شبکه ملی فعالیت‌های فرهنگی در ورزش، خیلی طولانی هم هست، یه خط فقط عنوان این اجلاس، بفرمایید که چی هست این در واقع شبکه ملی و چه کار دارید انجام میدید توی این اجلاسی که برگزار شد و این شبکه ملی؟
درود بر شما جناب علیزاده عزیز. امسال فکر میکنم هفته تربیت بدنی هفته پرباری بود، حداقل برای ورزش همگانی اتفاقات خیلی خوبی افتاد. ما
بله،
شروع هفته رو با یک ورزش آینی داشتیم که در واقع زنگ و ضرب زورخانه بود. پایان هفته رو هم که امروز دیگه آخرین برنامه برگزار شد، در واقع یک رویداد چوگان رو داشتیم که با حضور سفرهای در واقع 32 کشور در باشگاه قصر فیروزه انجام شد.
بله،
خب در جریان هست که طرح ملی ورزش و مردم رونمایی شد، تفاهم‌نامه‌ای در ارتباط با موضوع در واقع همکاری با بیمه سلامت و صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران هم امضا شد که در واقع اینا عقبه اجرایی اون طرح ملی ورزش مردم رو حمایت میکنن. خب یکی از بحثایی که ما تو ورزش همگانی بهش نیاز داریم بحث مشارکت اجتماعیه. مشارکت اجتماعی هم برایند تو مؤلفه اعتماد و رضایته. ما شبکه ای رو تحت عنوان شبکه فرهنگ و ورزش از مؤسسات مردم نهاد جوانان ایجاد کردیم. حدود 350 مؤسسه در کل کشور داریم در واقع ثمن جوانان. اینها رو در واقع تبدیل به یک شبکه تخصصی کردیم که از ظرفیتشون در دو حوزه استفاده کنه. یکی در بخش ترویج و تبلیغ برای توسعه ورزش همگانی و در انتهای این زنجیره اقداماتی که داریم انجام میدیم بحث نظارت بر اجرای برنامه‌های طرح‌های ملیمون رو باز از طریق سمن‌ها انجام بدیم. در واقع دنبال این هستیم یک کار مردمی توسط مردم اتفاق بیفته. ظرفیت بسیار خوبی در این حوزه وجود داره.
در واقع اجلاسی هم که امروز تو زنجان بود به همین دلیل بود.
دبیران شبکه ملی در واقع از هر استان، در هر استان یه انتخابات برگزار شده، یه سمن ورزشی به عنوان در واقع دبیر اون شبکه انتخاب شده. امروز در خدمتشون بودیم، تبیین برنامه‌ها رو داشتیم و برنامه عملیاتیمون رو براشون در واقع اومدیم توضیح دادیم که چه اقداماتی توسط دوستان باید انجام بشه.
بله، این برنامه ملی ورزش و مردم هم حداقل من خیلی، آقای نوروزی هم ازشون پرسیدم، ایشون هم در جریان نبودن، حالا شاید خوب اطلاع رسانی نمیشه از سوی وزارت خونه. این هم یه توضیح بفرمایید که اصلا چه کاری باید چی کار میخواد انجام بشه در این برنامه ملی و هدفش چی هست؟
حتما جناب علیزاده، ما بررسی اولیه که داشتیم، در واقع نقدی که به برنامه‌های حوزه ورزش همگانی بود این بود که هر سال از طریق وزارت و فدراسیون طرح‌های متعدد و متفاوتی به استان‌ها ابلاغ می‌شد. اما خروجی اون مشخص نبود، نه فرصتی برای اجرا بود نه تعیین. ما اومدیم همه اینها رو تجمیع کردیم. بعد از اینکه برنامه ملی پیشرفت در واقع تصویب شد در شورای عالی بخش توسعه ورزش همگانی، یک برنامه ملی تدوین شد تحت عنوان برنامه ورزش مردم. 11 تا کلان پروژه ذیل این در واقع طرح ملی است و قرار شد که مرحله به مرحله طرح‌های ملی رو با دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هاش به استان‌ها ابلاغ کنیم، تبیین کنیم، تا مرحله اجرا دنبال کنیم و نهایتاً بعد از این که کار جا افتاد بریم دنبال مرحله بعد. خب اولین کلان پروژه‌ای که ابلاغ شد بحث ساماندهی ورزش صبحگاهی و عصرگاهی بود با رویکرد دسترسی آسان ارزان و رایگان، و عملا ما تو طرح ملی ورزش مردم داریم بند 3 اصل 3 قانون اساسی که میگه تحقق آموزش و تربیت بدنی رایگان رو عملیاتی میکنیم. خب تو فاز 1 1500 سالن ورزشی در کل کشور حالا آزادسازیش اتفاق افتاد به این شکل که از ساعت 6 تا 9 صبح خدمات رایگان به مردم ارائه میکنه و همچنین بعد از ظهر از 5 تا 8 شب در اختیار مردم قرار میگیره. 7800 مربی در این طرح باید آموزش ببینن که تا الان 4300 نفرشون آموزش دیدن. از این آموزش هم به صورت رایگان داره اتفاق میفته از طریق فدراسیون همگانی و هزینه‌اش رو وزارتخونه پرداخت کرده. این میشه مرحله اول اقداماتی که ما در این بخش داریم انجام میدیم. خب یه رونمایی هم اتفاق افتاد در استان، هم برنامه تقریبا تبیین شده، دیگه وارد مرحله اجرای عملیاتی شدیم. البته که از 31/2403 برنامه به صورت پایلوت در کل کشور اجرا شد. حالا هر استان بنا به اقتضائات و ظرفیتاش برای اینکه اشکالات کار رو بگیریم، اما یک برنامه بلند مدتیه که حداقل 8 سال تا سال 1400 ما باید این رو ادامه بدیم. روی کرد سلامت و تندرستی همه اقشار جامعه رو داریم، اما از اونجایی که با بیمه سلامت و سایر دستگاه تفاهم داریم، بحث تقسیم کار ملی رو هم تو این حوزه داریم دنبال میکنیم.
آقای کلانتری، خیلی در طول این سالهای اخیر برنامه هایی برای ورزش همگانی چه از سوی معاونت چه از سوی فدراسیون تدوین شد، همش هم خب به هر حال برنامه های خوبی بود، اما آنچه که در واقع عمل ما میبینیم هنوز به اون درجه نرسیدیم که واقعا اغلب مردم بتونن، یعنی هم فرصتشو داشته باشن، همین باور درشون ایجاد بشه، هم امکاناتش موجود باشه که بتونن دقایقی ساعتی از روز رو بتونن به ورزش همگانی اختصاص بدن. این برنامه که شما تدوین کردید حالا بعد از 8 سال میخواد به کجا برسه؟ آیا این هم مثل برنامه های قبل خواهد بود یا نه بازم واقعا امیدوارید که باعث بشه گروه بیشتری از مردم حالا در سنین مختلف به ورزش همگانی بپردازن؟
استاد علیزاده، ما یه بررسی میدانی انجام دادیم با کمک یه تعداد از مؤسسات که در حوزه افکار سنجی کار میکنن، در واقع یک نظر سنجی از کف میدان زحمت کشیدن برامون ایجاد کردن. جنبندی نهایی این بود که چرا مردم ورزش نمی کنن. عناوینی که در واقع به ما برگشت این بود که 1 مشغله کاری داریم، 2 به دلیل هزینه های بالا نمیتونیم، 3 دسترسی به اماکن. ما بر مبنای همین خواسته مردم برنامه رو تدوین کردیم. این مورد اول. مورد دوم که مدلی که استفاده کردیم مدل بازاریابی اجتماعی، به این معنا که همه آحاد جامعه رو در نظر گرفتیم و به یک برنامه بلند مدت تدوین کردیم. نکته سوم این که مطالعات تطبیقیش رو پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم و مرکز پژوهش‌های مجلس برای ما انجام دادن. دوباره باز در واقع ظرفیت اونها استفاده کردیم که در دنیا چه اتفاقی میفته، ما اشکالات کارمون چه بوده که این رو در واقع بتونیم دوباره تکرار نکنیم، اشکالات رو حلشون بکنیم. اما نکته‌ای که خیلی مهم اینه که برنامه به شکلی تدوین شده که قائم به فرد و قائم به دولت‌ها نباشه، مبتنی بر یک سند بالادستی محکم و اینکه بتوانیم ادامش بریم تا انتها.
خب این سند بالادستی کدوم سنده؟
قانون اساسی. بند 3 در واقع قانون اساسی. بالاخره ما موظف به اجرای قانون اساسی هستیم در
منظورتون ورزش رایگانه؟
بله بله، تحقق
واقعا امکان پذیره آقای کلانتری با توجه به این شرایطی که الان وجود داره؟
بله بله داریم انجام میدیم. تحقق آموزش و تربیت بدنی رایگان. ما مرحله اول در واقع اعتبار تخصیصی رو به استان‌ها دادیم، بحث آزادسازی رو داریم دنبال میکنیم، اشکالات قانونیش رو داریم حل میکنیم. به خیلی از استان ها این رو اجرایی کردم، مثلا کرمانشاه یکی از استان های خیلی موفق ما بوده تو این حوزه.
آخه ببینید جناب کلانی، ببخشی من میانیونی کلامتون، بسیاری از اماکن ورزشی ما الان در اختیار بخش خصوصیه.
احسن.
اونها رو چه جوری میخواید مجاب بکنید که رایگان در اختیار مردم قرار بده؟
ما یه قانون در واقع ماده 88 رو داریم اجرا میکنیم. توی ماده 88 یه عنوانی داریم تحت عنوان خرید خدمات. خرید خدمات. ما میتونیم اون تایمی رو که در اختیار داریم دو کار انجام بدیم. یک، اصلاح قراردادها از در واقع واگذاری، بحث واگذاری خارج کنیم اون تایما رو. دوم، با بخش خصوصی تر رو اجرا کنیم. سوم، از بخش خصوصی خرید خدمت کنیم، اون تایمی رو که نیاز داریم هزینهش رو به اون بخش پرداخت کنیم، در اختیار بگیریم.
یعنی هزینهش رو وزارت ورزش بده؟
عملا از محل برگشت درآمد خود استان‌ها اتفاق رقم می‌خوره.
یعنی نیاز به بودجه اضافی نداره؟
نه، بار مالی برای مجموعه نخواهد داشت.
بله.
و حالا همه دستگاه اجرایی در اون طرح تقسیم کار ملی موظف میشن تو این بخش کمک بکنن، چون تقسیم کار ملی داره آماده شده. انشالله اگر در وزارت شورای عالی تایید بشه ما مصوبه هیئت وزیران بگیریم براش برای ابلاغ.
چون وقتمون کمه آقای کلانتری، من آخرین سوالم از شما بپرسم. توی همین زنجان تو یه جمله فرمودید که گفتید معتقدیم وزارت ورزش و جوانان و ادارات کل باید کار ستادی انجام بدن، بخش اجرا و نظارت بر عهده خود مردم گذاشته بشه. چگونه بر عهده مردم؟
ببینید، مردم منظور ما همین NGO هاست، سمن هاست، گروه های مردمی است، عزیزانی که در محله ها دارن کار انجام میدن، بخش هیئت‌های ورزشی ماست، بحث پایگاه بسیج ما. بهترین حالت اینه که وزارت ورزش از بخش اجرا تصدیگری خارج بشه و متمرکز بشه روی برنامه ریزی، در واقع سه تا کار انجام بده: حمایت، هدایت و نظارت. صحیح. ما وارد تصدیگری بشیم دوچار چالش میشیم، کما اینکه یک چالش اصلی که الان داریم همین موضوع. شاید ظرفیت‌های مالی اجازه نده، نیروی انسانی به ما اجازه نده، اما وقتی مردم رو پای کار میاریم، هم میدونیم اختزاعات چیه، هم در واقع ذائقه مردم رو متوجه میشیم، خواست مردم رو بر مبنای همون کار رو پیش میبریم. البته که این برنامه یک عقبه کاملا علمی داره. ما معتقدیم که توسعه ورزش همگانی منتج به پیشرفت ورزش قهرمانی خواهد شد. این یک زنجیره است که تا انتها دنبالش خواهیم کرد.
ان شاء الله امیدواریم آقای کلانتری.
خیلی ممنون آقای کلانتری عزیز، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شبتون سلامت باشید.
خدا نگهدار شما. خوب آقای وارزی بلاد، خدا حافظی.
بله، فرصت نداریم. تشکر میکنم از دوستان عزیزی که این هفته با ما همراه بودن و امیدواریم که با توجه به برنامه‌هایی که دوستان دارن شرایط ورزش ما تو بخش‌های مختلف روز به روز بهتر بشه. متشکرم، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم جناب بالیزاده و بی‌نهایت سپاسگزار از سروران نازنین، دوستان عزیز شنونده. تو برنامه دیگر، یا علی و خدا نگهدار.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
در محضر ولایت،
امروز همه دنیا دیگه فهمیدن که ورزشکار ایرانی چرا راضی نمیشه با طرف صهیونیست روبرو بشه تو میدان. اینو دیگه امروز دنیا فهمیده، چون او جنایتکاره، چون برای یه دولت جنایتکار داره ورزش میکنه و توی میدان میاد. کمک به او کمک به رژیم تروریسم و جنایتکاره.
شب بر شما خوش دوستان، اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش، صدای تندرستی، نشاط و افتخار. تشکر میکنیم که همراه با برنامه های ما هستید. از شما دعوت میکنیم همینک میدان 92 رو بشنویم.
یه مسابقه یه با حال داریم تو برنامه های رادیو روی موج FM روی رادیو.